أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در نقل رواياتي بود که از اونها استقلال دختر باكره رشيده در امر ازدواج استفاده می شود. البته قول دوم این بود که خودش استقلال داره، پدر استقلال نداره. حالا ما می خواستیم از این روایات اصل استقلال دختر رو اثبات کنیم. البته در مرحله دوم پدر استقلال دارد یا ندارد، در مرحله اول اصلا خود دختر استقلال داره در امر ازدواجش یا نه. پنجمین روایت رسیدیم جلسه قبل، روایتی بود که ابان از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل کرد از آقا امام صادق علیه السلام که تزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكه لامرها. پر واضحه به قولهای صاحب جواهر، این مالکه لامرها یعنی مالک در غیر امر نکاح، و الا اگر مالک در امر نکاح باشه میشه ضرورت به شرط محمول دیگه. معنا نداره بگم که خانم اختیار نکاح رو دارد وقتی که مالک امر نکاح هست، خب یکی معلومه دیگه. لذا این مالکه لامرها باید در غیر نکاح باشه. خب فان شاءت جعلت ولی. یا دیروز عرض شد در سند این روایت شخصی است به نام آقای معلا بن محمد، و این آقای معلا مورد اشکال قرار گرفته. تعبیر آقای نجاشی اینه: مضطرب الحدیث والمذهب و کتبه قریبه. تعبیر ابن غضائری اینه: ابو محمد یعرف و حدیثه و ینکر و یروی عن الضعفا. دیروز ما عرض کردیم به تبع آیت الله شبیری زنجانی میگن معلا بن محمد به نظر ما ثقه است. چرا؟ چون دو نفر راوی از این آقایان که از اجلاء اصحابن و اکثار در نقلم از این آقا دارن، زیاد نقل میکنن ازش. یکیشون آقای حسین ابن محمد ابن عامر است که کنیه او ابو عبدالله الاشعری است، و نفر دوم هم احمد ابن ادریسه که هر دوشون از مشایخ مرحوم کلینی و شخصیت بسیار بارز و ممتازن. اینها اکثار نقل از معلا بن محمد دارن. دیروز در پایان بحث بعض از دوستان مناقشه ای کردن که دیگه فرصت بحثش نشد، ظاهرن مناقشه کردن. خب باشه، این دو نفر دارن کثرت نقل دارن از معلا بن محمد، در حالی که ابن غضائری تعبیرش این بود که ابو محمد یعرف حدیثه و ینکر و یروی عن الضعفا و یجوز ان یخرج شاهدا. ابن غضائری داره به صراحت میگه حدیثه یعرف و ینکر. چرا شما صراحت کلام ابن غضائری رو رها میکنید میرید سراغ نقل این دو نفر از آقای معلا بن محمد؟ از این راه میخواید اثبات کنید وثاقت معلا بن محمد رو. ما عرض میکنیم اولا یک مبنایی است که به تضعیفات ابن غضائری ما قائل نمیشیم. آقای ایروانی پاسخ دادن، فرمودن توثیقات ابن غضائری کمتر از تضعیفاتش نیست، چون توصیقاتش به دست ما نرسیده، فقط تضعیف ها رسیده. خب تضعیف هایم که رسیده همش آدم تضعیف میبینه، میگه ابن غزالی خیلی کثیر التضعیف، در حالی که در واقع کثیر التضعیف نبوده، کثیر التضعیف و توثیق بوده، توثیقاتش به دست ما نرسیده. من عرض میکنم همین روات معروف هم که بعضن توثیقشون مفروغ عنه، همین ها هم از دم تیغ ابن غزائری خیلی هاشون به سلامت رد نشدن. پس همین معاریف توثیقیه را، اینها رو هم آمده تضعیف کرده، معلوم میشه ممشای ایشان در تضعیف غالب بوده و میچربیده بر توثیق. به اضافه این که اصلا معنای یعرف و ینکر یعنی چه؟ دیروز یکی از دوستان سوال کردن خود معنای یعرف و ینکر رو بگیم. من دقت کردم مرحوم مجلسی اول یک معنا کرده در روزت المتقین جلد 14 صفحه 55، ایشون در شرح مشیخه من لا یحضره الفقیه می فرماید معناه و توضیح این که حدیثه یعرف و ینکر، ایشون می فرماید معناه انه اذا روا مسندن الثقات فمعروف و حسن، اگر اسناد به ثقات بده میشه معروف و حسن، و اذا روا عن الضعفا او مرسلا فمنکرون، اما اگر از ضعفا نقل کنه منکره. یعنی چی؟ پس قول ابن غزائری در مورد معل ابن محمد، یعنی این آقا هم از ضعفا نقل میکنه و هم از ثقات. بنده عرض میکنم صرف نقل از ضعفا دال بر ضعف یک راوی نیست، همچنان که صرف نقل از ثقات هم دال بر وساقت راوی نیست. پس ما باید ضعف و وساقتش رو از جای دیگه بگردیم و دنبالش باشیم. از کجا میگردیم؟ از همین راهی که آیت الله شبیری زنجانی فرمودن. پس این که حدیثه یعرف ایروی عن الثقات، حدیثه ینکر ایروی عن الضعفا، ندال بر وساقت راویست، ندال بر ضعفش. شاید اونجایی که از ضعفا نقل میکنه اطمینان به صدور این روایت داشته، لذا برابر مبنای وثوق صدوری آی یعقوبی این روایت رو نقل کرده، ولو راوی و واسطه این وسط کی بوده؟ ضعیف بوده، یا به خود کتاب دسترسی پیدا کرده، ولو سند رو واسطه تا این کتاب رو نقل کرده، اما خود متن کتاب به دستش رسیده، لذا گاهی یروی عن الضعفا. پس صرف این که حدیثه یعرف و ینکر به معنایی که مجلسی اول در روزت المتقین فرمودن دال بر ضعف یک راوی نیست، این معنا. معنای دوم، بله، قریبه یعنی قریبتون الی الصواب، خودش چیه؟ مده. چرا؟ مده هست؟ چرا؟ مدهه. عرض کردیم نجاشی اینجوری تعبیر میکنه، میگه و کتبه او غریبه. من الان دارم کلام ابن غزائری رو عرض میکردم. بعد
اگر روایت باشه که منجبر اون روایت
به عمل اصحاب، هیچی اگر منجبر باشه که نوران الانوش،
یعنی که مثلا از مخاطب این دلیل بوده مثلا روایت دیگه بوده مخاطب اون نه.
عرض کردم ها، شما پس نگید منجبر بوده، منجبر به عمل اصحاب نیست، میشه روایتی همین مضمون با سند دیگر. خب بله،
آیه معلا یا معلا اگر داره نرمی کنه
حالا دیگه این باید احراز کرده بوده. خب خودش یکی از همون اصحاب اولیه است دیگه، بعد با عمل کدوم اصحاب میخواد منجبر بشه؟ دقت کنید، یا مثلا فرض کنید حالا در مورد سالم ابن ابی سلمه الکندی از سجستانی، این آقای راوی سالم ابن ابی سلمه کندی سجستانی، تعبیری که دارن اینه حدیثه لیس بالنقی، حدیثش نقی نیست، و ان کنا لا نعرف منه الا خیرا. ببینید متن رو ملاک قرار دادن. حالا حرف دوم من اینه، حرف دوم اینه که آقایان معلوم میشه بعضی از بررسی ها و نکاتشون ناظر به متن بوده که میگن حدیثه لیس بالنقی و ان کنا لا نعرف منه الا خیرا، جز خوبی در مورد این آقا سراغ نداریم، یعنی آدم بسیار خوب و درستیه اما حدیثش پاکیزه نیست. پس معلوم میشه متن رو بهش مدخلیت دادن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم لعله که یروا و ینکره آقای ابن غزائری در مورد آقای معل بن محمد ناظر به شخصش نبوده، خودش آدم ثقه‌ای بوده، احادیثش مضمونهاش به نظر ابن غزائری یا معروف و یا منکر بوده و قابل پسند نبوده. شاهدش اینه. ما دقت کنید آیون دیگه هم همین جورن. آقای
سنی
هم در سنن نه لا نرف
از چی گرفته شدی؟ از نماز مریض من شده؟
بله دیگه
تو نماز مریض میگه نقابل اهل ایمان این لا نرف.
واقعا اگر اینجوری نمیشه، اگر نه اگر اینجوری نمیشناسید شاید بشه بگیم نیارید، چون دروغ میشه دیگه. مگر ای که بگیم به قصد ورود در این نماز میاریم، نه انشاء نیت واقع نداریم. حالا دقت کنید، من یه مورد دیگه ای را عرض کنم. صاحب قاموس الرجال مرحوم تستری، احسنتم، مرحوم تستری در مورد ابوالمفضل شیبانی اینجوری میگه. میخوام بگم قدیمی ها گاهی وقتی که میگفتن یوروا و یونکر، یعرف و یونکر، به متن دقت میکردن. مثلا ایشون در مورد ابوالمفضل شیبانی دعا میگه این آقا دعایی در ماه رجب نقل کرده که منکر است، دعای منکر است. همچنان که حدیثه یعرف و ینکر، صاحب قاموس الرجال در مورد ابوالمفضل شیبانی میگه دعایی نقل کرده که منکر است و نمیتوان به آن اعتماد کرد و اون دعا دعای ماه رجب است که در اون دعا این فقره وجود دارد: لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فتقها و رتقها به یدک. دعای معروف ماه رجب. صاحب قاموس الرجال میگه این دعا رو که ابوالمفضل شیبانی نقل کرده این منکر است. چرا؟ چون گفته خدایا فرقی بین تو و بین اهل بیت نیست، هیچ فرقی نیست الا این که اینا عباد توین و خلق توین. خب این واقعا جای تعجب داره. اتفاقا این روایت کمال توحید است، این جمله کمال وابستگی مخلوق به خالق است. این یه تعبیر متداول عرفیه. خدایا اینا با تو هیچ فرقی ندارن. هیچ فرقی ندارن یعنی چی؟ یعنی اینا هم میتونن تصرف کنن در عالم، اینها هم کار، حالا به نظر قائلینش کار خلق و رزق رو هم انجام میدن، اما یک دانه فرق دارن که تمام الفرق همین یک فرق است. اونم اینه که اینها بنده توین، اینها مخلوق توین، هرچه دارن هیچ چیز از خودشون ندارن. وقتی تو خلق کردی عنایت کردی به اینها و همونطور که عنایت کردی قدرت داری از اینها هم چکار کنی؟ بگیری. خب این که عین عبادت و توحید و همه چیزه. چی میخوام بگم؟ الان دعوا با محقق تستری ندارم، عرض بنده اینه. ببینید در مورد ابوالمفضل شیبانی میگه دعایی نقل کرده که دعا منکر است. چرا؟ چون این جمله در دعا آمده. پس میخوام عرض کنم لعله که آقای حسین ابن عبیدالله غزائری هم، این بزرگوار هم که گفته آقای معل ابن محمد حدیثه یعرف و ینکر، او ینکراش به اعتبار مزامینی بوده که از دیدگاه ابن غزائری مزامین غلو آمیز یا امثال اینها بوده. لذا به صرف این که ابن غزائری گفته یعرف و ینکر، به نظر ما دلیل بر ضعف این آقا نمی شود. خود نجاشی در مورد احمد ابن هلال عبرتائی، عبرتائی با عین و با و را و ته دو نقطه و الف و همزه و یا، احمد ابن هلال عبرتایی نجاشی میگه صالح الروایه، دقت کنید آیه ایروانی دیروز سوال کردید، صالح الروایه یعرف منها و ینکر. این به نظر حقیر نقطه عطفی است که یعرف و ینکر داله بر ضعف نیست. نجاشی اینجا تصریح میکنه میگه این آقا صالح الروایه اما یعرف منها و ینکر. بعضی این من تبعیضی است، بعضی از این روایات یعرف و بعض از این روایات ینکر، یعنی بعضیاش مضمونش قابل پذیرش نیست. البته قابل پذیرش برای من نجاشی ممکنه قابل پذیرش برای آخرین باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام الهام بگیرم از این تعبیر نجاشی در مورد احمد ابن هلال عبرتایی که میگه صالح الروایه یعرف منها و ینکر. میخوام استفاده کنم که تعبیر یعرف و ینکر دال بر عدم وساقت راوی بگید نیست. خب پس از کلام ابن غزائری عدم وساقت استفاده نشد. از اون دورا از اون نقلی که آیت الله شبیری زنجانی فرمودن که اکثار نقل اجلا و الی آخر، ما مانعی نداره وساقت رو احراز کنیم، فقط میمونه تعبیر مرحوم نجاشی. مرحوم نجاشی چی گفتن در مورد ایشان؟ مضطرب الحدیث و المذهب. اینم معناش واضحه، مضطرب الحدیث یعنی احادیثش خوب و بد داره، مذهبش هم ما نفهمیدیم، چون گاهی یک احادیث بلندی داره که ممکنه احادیث غلو آمیز باشه مثلا و امثال اینها. لذا به نظر ما صرف این مطلب دال بر ضعف این بنده خدا نیست. اگر زحمت بکشید بعضی از شماها از امروز بیفتید دنبال این تحقیق، تمام الفاظ جرح و تعدیل رو استخراج کنید. مثلا مضطرب الحدیث فرض کنید، همین که الان اشاره کردیم از مرحوم نجاشی، حدیثه او یعرف و ینکر و امثال اینا. حقیر حدود شاید 20 چند سال پیش یک همایشی برگزار میشد در زاهدان، من یک مقاله ای نوشتم که این بود مبانی جرح و تعدیل در نزد فریقین، جرح و تعدیل در نزد شیعه و سنی ها چیه. اونجا به زعم خودم خب حرفای بدکی نزده بودم، رفتم تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی رو مثلا برداشتم از یک کنار مرور کردم، دیدم اونها مبانی جرحشون هم صرف رافضی بودن، غالن، کوفیون، متشیعون و امثال اینهاست که همش بازگشت به یک جا داره، خلاصه از موالیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. صرف این که از موالیان آقا هست سبب جرح شده در کتب سنی، اما شیعه مبانی جرح و تعدیل شیعه بماند. میخوام شاهد هر زمینه این الفاظ رو اگر حال داشته باشید همش هم از یک کنار نهر کدومش رو میشنوید، بگردید این طرف اون طرف ببینید چه در مورد این لفظ گفتن، در آینده نزدیکی یک خلاصه معجم رجالی جرح و تعدیلی خواهید داشت از حیث مراد از این الفاظی که در جرح و تعدیل به کار میبرن. خب حالا روایت پنجم هم به نظر ما با توجه به این نکاتی که عرض کردیم مناقشه‌ای در سندش نیست، دلالتش هم که دیروز عرض کردیم تزوج المرأة بله من شاءت اذا کانت مالکت ممنونم اذا کانت مالکت لامرها فان شاءت جعلت ولیا. در مورد دلالتش هم که اشاره کردیم، مرأة اعم از باکره و غیر باکره هست، من شاءت اذا کانت مالکتا لامرها، که ما عرض کردیم به نظر میاد این روایت به درد قول هفتم بخوره که قول آیت الله سیستانی است حفظه الله، همین که مالک امر خودشه. اون روایت دیگه گفت طبیع و تشتری تعتق تشعد و امثال اینها، یعنی مالک امر است پس چی؟ تتزوج من شاءت و ان شاءت جعلت ولی، یا اشکال نداره اگرم خواست برای خودش چی قرار بده؟ ولی قرار بده. یعنی چی ولی قرار بده؟ مگر کار دست اینه که برای خودش ولی قرار بده؟ کنایه از اینه که یعنی بره با اجازه ولیش این کار رو انجام بده، و الا خودش که برای خودش ولی قرار دادن نیست. بعضی ها گفتن شاید مراد از انشاءت جعلت ولی یا یعنی جعلت وکیلا، یک نفر رو وکیل از طرف خودش قرار بده. بنده عرض میکنم یعنی ولایت در اجراء صیغه نکاح، اشکالی نداره اگه این معنا رو بگیریم، ولی به نظر حقیر میتونیم بر خود معنای ولی تحفظ کنیم، بگیم اگر خاص ولی قرار بده یعنی تحت نظر ولی اقدام بر امر ازدواج کنه، اختیار به دست خودشه. تا اینجا مرحوم نراقی در مستند جلد 16 صفحه 112 میگن در اشکال به استدلال این روایات بر استقلال بکر، ما که میگیم بکر خودش استقلال داره، گفتن آقا جون در بعض از روایاتی که المرء داره، که اتفاقا در بسیاری از روایات هم کلمه المرء آمده، میگن صدقش بر باکره محل و نظره، پس این اصلا تزوج المرأتو از اول شامل باکره نمی شود که محل بحث ماست، پس از محل بحث این روایت کلن خارجه. مرحوم نراقی المرأه، استعمال المرأه دال بر بله سیبه هست، صدق بر باکره محل نظره. بعد مرحوم نراقی تعدی میکنن از این محل و نظر، میگن بلکه بعضی گفتن اصلا مراد از المرأه چیه؟ ثیبه هست. خب اگر این حرف رو زدیم، این روایت و نظائر این روایت که درش کلمه المرأه هست دیگه شاهد بر بحث ما نخواهد بود. در پاسخ به این بزرگوار باید عرض کنیم آدم به قول آیت الله شبیری وقتی به آیات و روایات مراجعه می کند میبینه که اتفاقا خلاف این سخن برداشت میشه از آیات و روایات. مثلا در آیه ارث میگه و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأتون، یعنی او امرأتون تورس و کلالتن، ام امرأه عطف به رجل، به قرینه جمله قبل دیگه فعل محذوفه، و ان کان رجل یورث و کلالتن او امرأه، یعنی او امرأتون تورث و کلالتن و لهو اخون او اختون فلکل واحد منهما از سدوس. سوره مبارکه نساء آیه 12 که ایشون میفرماین خب اینجا همه قائلن که این مرعه لازم نیست مرعه ثیبه باشه، اگر مرعه باکره هم باشه همینه، پس امرعه استعمال شده در حالی که در خودش هم ثیبه رو داره و هم باکره رو. یا در باب شخ جان ثیبه صغیره، خب اشکال نداره، بله دیگه در بحث ارث همینه دیگه. خب نه، حالا در این ما نحنفید صغیره به دلائل قطعی و صریح الدلاله اونا قبلا خارج شدن، صغیره دیگه توی این روایات ما نیست، بله توی آیه قرآن هست، بله مانعی نداره، ولی در بحث ما نحنفید صغیره با دلیل خاص قطعی خارج شده.
هر
بله دیگه، بله بله احسن
تو.
بالاخره پس مرعه استعمال می شود و صحیح است که در مراد از مرعه باکره هم باشد، این مقدار رو به درد ما می خوره و کافیه. یا در باب شهادت می فرماید آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره، 282 بقره، فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرجلون و امرأتان ممن ترضون من الشهدا، همه گفتن و امرأتان، اما از اینه که این دو امرأه باکره باشن یا سیبه باشن، البته باید بالغ باشن، بالغ بودنشون مفروغ عنه. در این آیه شریفه دیگه آیه محمدی اشکال شما اصلا نمیاد، چون از اول امرأتان مراد امرأتان بالغتانه. خب ببینید اینجا و امرأتان استعمال شده، قطعا شامل باکره هم هست. یا در مورد دختران حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام که آیه قرآن داره دیگه، حضرت موسی رفتن فوکزه موسی فقضا علی، یک مشت به کسی زدن در جا طرف افتاد و مرد. من میگم انبیا همه کاراشون بر اساس عصمت، مشت زدنشون هم بر اساس عصمت، درست جایی میزنن که باید بزنن، مثل ما نیست که خودمون رو زحمت بدیم آخرش هم فایده ای نکنه. درست شد یا نه؟ فوکزه موسی فقضا علی، طرف در جا افتاد و مرد. شبانه ایشون از شهر فرار کردن، رفتن رسیدن به جایی که چاه آبی بود و دیدن عده‌ای از مردها دارن آب میکشن برای احشام خودشون، و دیدن دو تا دختر در کمال عفاف و حیا ایستادن کناری منتظرن تا اینا آب کشی رو انجام بدن و برن تا نوبت به اونها برسه. که بعد حضرت موسی رفتن و کمک کردن و بعد این دو تا دختر تعارف به منزل کردن و بعد حضرت موسی فرمودن من جلو به شما راه میرم و پشت سرتون راه نمیرم. بعد هر جا مسیر کجرات شد یک سنگ ریزه‌ای بردارید بندازید که من اون مسیر رو تشخیص بدم، صدای نازک زن دخترانه اینها مثلا بلند نشود و چنین و چنان. دیگه در مورد انبیا فضولی نکنید ها، نگید که خلاصه چرا ایشون این کار رو کرد او کار رو کرد، ایناش به شما نیامده، اینو گفتم که نگید. درست شد یا نه؟ بعد حضرت موسی وقتی رفتن شاهد بحث من اینه، و وجد من دونهم امرأتین تذودان، دو تا امرأه پیدا کرد که اینها این نامحرمان رو از خودشون میراندن، منتظر بودن تا نامحرمان برن و اینها بیان جلو. که چی میخواییم بگیم؟ امرأتان که دو تا دختر شعیب چی هم بودن؟ باکره بودن، اصلا ازدواج نکرده بودن. بله بله بله، ازدواج نکرده بودن. که بعد حضرت شعیب به حضرت موسی گفتن که شما با یکی از اینها ازدواج کنید و الی آخر. حالا شاهد عرض من اینه، پس ببینید کلمه امرأه اعم، لذا فرمایش مرحوم نراقی که در استدلال به این روایات برای استقلال بکر، اول میگن محل و نظرن، بلکه بعضی گفتن اصلا معنا ندارد، این فرمایش ایشان پاسخش با توجه به این موارد استعمال داده شد. پس المرأة شامل باکره هم بگید می شود. که چی؟ بله بله، اشکالی نداره. فعلا ما فرض اینه که در روایات دسته اول روایات صریحه ای داشتیم که در باکره قائل بود که باید به اذن پدر باشه. حالا اینها رو هم داریم یکی یکی بریم جلو. روایت ششم از مرحوم شیخ صدوق هر دوشون نقل کردن، آیت الله شبیری زنجانی اینو از شیخ صدوق نقل میکنن، من به متن وسائل که مراجعه کردم دیدم از مرحوم کلینی نقل میکنن، بعد دیدم اونجا از صدوق هم نقل شده، لذا مانعی نداره. خب از حسین ابن محمد، آیه ایروانی آوردی دوایتو؟
دوایت هفته
باب سه حدیث هفت. از بله، از حسین ابن محمد، از معل ابن محمد، از حسن ابن علی، عن ابان ابن عثمان، عن ابی مریم، عن ابی عبدالله. شما چیزی فرمودید؟ خب در مورد حسن ابن علی چیزی اونجا نگفته؟ مرحوم صاحب وسائل؟ ظاهرن ابن فضاله، ظاهرن حسن ابن علی ابن فضاله، لذا مرحوم آیت الله خویی در مورد این حدیث میگن معتبره، نمیگن صحیحه، خواهش مراحت باشید، معتبره میگن به اعتبار این که این آقا از فتحیها هست، حسن ابن علی ابن فضال، لذا میگن معتبره، بقیه رجال سند مشکل ندارن. خب عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یک کلمه اجازه بدید الان تمومش میکنم. الجاریت البکر التی لها ابون، جاریه باکره ای که پدر دارد، صریح در تعبیره. الجاریت البکر التی لها ابون لا تتزوج الا باذن ابیها. این فراز از روایت کاملا به درد قول اول میخوره تا اینجا. اما و قال اذا کانت مالکت امرها تزوجت متا شاءت. اما اگر مالک امر بود، کی مالک امر بود؟ الجاریت البکر. عرض بنده اینه که مقسم جاریه بکره. این جاریه بکر اگر لها ابون لا تتزوج الا به اذن ابیها، و اگر همین جاریه بکر مالک امر بود، تزوجت متا شاءت. به نظر حقیر این روایت از بهترین روایات برای قول حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله. اینجا مرحوم آیت الله خویی فرمایشی دارن، آیت الله شبیری فرمایشی دارن، مرحوم نراقی و صاحب جواهر فرمایشی دارن. به شرط حیات انشاءالله برای روز شنبه، چون چهارشنبه ها فقه شعائر میگیم.